شد که قیمت جهانی قیمت پایه گمرکی و پایه صادراتی کره رو 3 دلار بود، اینو بیارن رو 6 دلار که یه مقداری مانع بشه از صادرات سریع این کار و برگشت ارزش معادل
3 دلاری که دارین میگین برای چه حجمی هست؟
ببین به ازای هر خدمت درز کنم تون کره‌ای که هر کیلو کره‌ای که میخواد صادر بشه 3 دلار باید برگشت ارز می‌داشتن تو گمرک، خب ولی اون مصوب شد تبدیل بشه به 6 دلار برگشت ارز، که می‌دونی اختلاف ارز نیما با ارز بازار آزادم خب یه عدد همیشه البته متغیره ولی عدد قابل توجهی بود، و همین دلیل وقتی میشد 6 دلار اون صادر کننده باید مبلغ بیشتری رو ارز برمیگردون، یعنی عملا دو برابر به چرخه ارز صادرات از محل صادرات، و این خودش بخشی مانع میشد، ولی خب جوابگو نبود، باز قیمت صادرات با قیمت همین اختلاف هم بیشتر به نفع بود که تولید کننده به سمت بازار صادراتی بره. مجدداً دولت اومد تو باز جلسات بعدی تو همین جلسه تنظیم بازار مصوب شد کیلو 150,000 تومان کار چیز عوارض از گمرک گرفته بشه از صادر کننده، که این کار خب عملا تونست یه بخشی رو بخش مهمی رو از کره داخل کشور نگه داره، و اینی که من عرض میکنم امروزه داره کره بیشتر میشه و به بازار میرسه بابت همین عوارضیه که مرحله دوم موند، و این دوتا اقدام بخش عمده‌ای رو از مشکل حل کرد. اما مشکلی که به وجود اومد این بود که اون ذخیره سازی که صورت گرفته بود خب تخلیه شده بود و یک مرحله و به یک روز یا ظرف یک هفته نمیشه یک کشور 85 میلیونی رو نیازش رو برآورده کرد.
طبیعتاً همینطوره، و پیشبینیتون اینه که تا کی این مشکل به شکل کامل برطرف میشه؟
خب به تدریج الان خیلی تفاوت کرده و حتما این ظرف شاید 20 روز یک ماه اینجوری به طور کلی ریشه کن بشه. اگر شرایط دیگه تو این مدت به وجود نیاد، مثلا کشور روسیه دوباره قیمت خرید کرش رو بالا بکشه که باعث بشه باز اون خلایی که وجود داره اونو باز میشون پر کنه.
خب آقای ظفر، اینجا نکته اینه که دستگاه‌های نظارتی و خدمت شما عرض بکنم که کسانی که باید سیاست‌گذار در این حوزه باشن باید یک سری وظایف رو انجام بدن دیگه.
ببین عمده این وظایف رو دولت به عهده خودش میگیره و شاید همین سازمان محترم حمایت هست، ولی یک قانونگذار اومد چند سال پیش یک من شاید به نظر من خیلی قانون خوبی رو ندادن، مجلس خیلی قانون خوبی رو مصوب نکرد به خاطر اینکه تمام اختیارات رو به وزارت جهاد به تنهایی داد، و بعد یعنی هم تولید هم تنظیم بازار همه اینا رو در اختیار وزارت جهاد قرار داد، و یک وزارت خونه وقتی متولی میشه خب نمیتونه همه کارو جمعش کنه، همین یکی از عواقبش بوده. قبلا هم وزارت بازرگانی که حالا امروز اسمش شده وزارت سمت و وزارت کشاورزی، اینا دوتاشون نقش داشتن در تنظیم بازار. یک دستگاهی هم بود، سازمانی هم بود به نام سازمان حمایت، اونم یه مقداری نظارت میکرد، حالا هر آن چه زیر نظر وزارت بازرگانی بود، ولی الان نه، الان عمده کار یعنی عملا نقش در اختیار وزارت جهاده، و اینو کسی تصمیم نمیتونه بگیره الا این یه دونه وزارت خونه یا آقای وزیری که یه دفعه امشب میاد میگه آقا شیر خام کلی اینقدر گرون یا نمیدونم فلان چیز اینقدر انجام شد. یه مقداری چون اختیارات و مجلس در اختیار این یه وزارت خونه داده شاید این خیلی منطقی نباشه.
حالا این که در واقع سیاست‌گذاری در یک وزارتخانه تجمیع بشه به نظرم اتفاق بدی نیست، اما این که مابقی بازیگران که به زعم من مردم، تولید کننده ها و اتحادیه های تولیدی و اتحادیه های صنفی هستند کنار گذاشته بشن و بخوان فقط تابع محض باشن، این اتفاق یه مقداری شرایط رو سخت میکنه.
بله، من به تایید فرمایش جناب‌عالی و ادامه عرایض خودم رو اضافه کنم که ببین، یکی از عواقبش که عرض میکنم همینه که این وزارتخونه احساس میکنه همه تصمیم‌ها رو خودش به تنهایی باید بگیره.
احساس نمیکنه دیگه های زفری، اونجوری که شما گفتین دیگه همه چی دست خودشه دیگه.
بله اجرا میکنه. بله من عرض کردم اجرا کرد، حالا احساس میکنه بازم باید اگه هر اتفاقی میفته فقط یک مدیر بشینه یه تصمیم بگیره برای کل کشور. ولی در گذشته اینجوری نبود، جلسات فراوانی چون دو تا دستگاه بودن، سه تا دستگاه بودن، از بخش خصوصی، از اتحادیه‌ها، خیلی نظرخواهی، خیلی جلسات زیاد. شاید الان جلسات نسبت به اون زمان به 10% کاهش پیدا کرده و اون احساسیه که اینا برای خودشون احساس میکنن همون حرف اول و آخر در اختیار این یه دستگاه و عواقبش این شده و همه باید پاسخگوی یک عواقب اشتباه باشن از سوی یک دستگاه.
بسیار عالی. ما قرار بود که خدمت آقای علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 12 هم باشیم، اما اونطوری که در خبرها آمده بود گویا در مجلس جلسه غیر علنی در حال برگزاریه و نتونستیم خدمتشون باشیم. ایشون هم اگر می اومدن و توی بحث می بودند خیلی میتونستن کمک بکنن. انشاءالله واگذار میکنیم به روزهای آینده. آقای احسان ظفری رئیس محترم اتحادیه فرآورده‌های لبنی با شما خداحافظی میکنم.
من علی احسان ظفری هستم، زنده باشید.
خیلی ممنونم، آن چیزی که برای من نوشته بودند رو من عرض کردم. ممنونم آقای علی احسان ظفری، خدا نگهدارتون. چون جانم جان آرامش باران
افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفس های مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم.
7:40 دقیقه است و صبح و گفتگو رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. هنوز همچنان با شماییم، امیدوارم که با ما همراه باشید و بتونیم کنار شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند باشیم. میخواییم بریم به سراغ اون موضوع قبض برق که گفتم خود شما پیامک زده بودین 30,035 موضوع رو مطرح کرده بودید و ما هم امروز پیگیر ماجراییم. آقای دکتر هاشم اورایی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، سلام بر شما، صبح عالی بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و صبح همگی بخیر.
خیلی متشکرم. آقای حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم آقای صالحی.
عرض سلام دارم به شما و مهمان محترم دکتر و همینطور شنوندگان برنامه دخمت هست.
خیلی متشکرم آقای اورایی. آقای صالحی، من متن پیامک رو میخونم و بعد خدمت شما ایم. قبض برق رو طوری می نویسن که هیچ کس متوجه نشه، نمی دونم از نادانیه یا کلک. آیا اورایی خدمت شما ایم؟
بله متشکرم. من هم خدمت دوست عزیزم جناب مهندس صالحی سلام عرض می کنم، نمی دونستم که رو خط تشریف دارن. عرض کنم که ببینید نحوه نوشتن قبض برق در خانگی و صنعتی به طور طبیعی متفاوته. من اول به بخش خانگی میپردازم. در قبوز برق سه نوع مصرف دیده شده. یکی در زمانی که ما در اوج بار هستیم، یعنی مصرف برق کشور زیاده، میان بار و کم بار. من اتفاقا امروز صبح قبض برق ماه گذشته منزل خودم رو نگاه کردم، میخواستم اطلاعاتی که میدم دقیق باشه و میبینم که علارغم این که در قبوز سه نوع مصرف دیده شده، اما در عددهایی که در قبض داده میشه فقط میان بار گذاشته شده، یعنی آوردن اون اوج بار و کم بار موردی نداره، اطلاعات اضافی و صفر گذاشته شده. اما در رابطه با یعنی فرق قیمت نداریم ما در مورد زمان مصرف. چیزی که فرق قیمت درش داریم اینه که میگه اگر بین هر مصرف کننده خانگی بین 0 تا 200 کیلووات ساعت در ماه استفاده کنه، قیمت برقش هر کیلووات ساعت 2149 ریال خواهد، این در تهرانه. و اگر بین 200 تا 300 کیلووات ساعت استفاده کنه، یه دفعه قیمت میشه برای هر کیلووات ساعت 11,313 ریال. به عبارت دیگه از 200 که میره بالا یه دفعه حدود 6 برابر میشه قیمت برق. این به اعتقاد من این پله بسیار بسیار بزرگی، ضمن این که قبلا این عدد حد اولی 300 کیلووات ساعت بود، اخیرا به 200 کیلووات ساعت کاهش پیدا کرده. اما حالا از نظر اون پیچیدگی قبض برق، من آیتم هایی و مواردی که تو قبض برق اومده رو که نصفشو خودم هم نمیدونم یعنی چی میارم. من همش گرس کردم مثلا داره هزینه
آی دکتر جان. میشه اونایی که شما نمیدونید چی رو اول به همون بگین؟
بله بله. آره. مثلا نوشته یه لیست بلند بالایی که خیلی طولانی تر از این صورت حسابی که وقتی رستوران میدین، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد. حالا من اصلا نمیدونستم که ما چیزی به نام انشعاب مثلا تعاونی هم داریم. تفاوت تعرفه انشعاب آزاد اینه. دوم که خیلی جالبه، حالا مورد من اون عدد صفر بود، من رو عدد کار ندارم، من مثلا آوردن این واژه
اصلا آبن. چنین چیزایی بیاد توی قبض یه مقداری خب حالا جای بحث داره دیگه.
خب همین دیگه، این که گفته شده کلک، به خاطری که وقتی شما صد تا چیزی میاری برای اینه که بعد طرف نفهمه چی به چیه، فقط همون آخرش رو نگاه کنه و پولش رو پرداخت کنه. حالا جالب تر از اون، برای خانگی هزینه سوخت نیروگاهی، این عدد داره تو قبض برق خونه من. سوال من اینه که مثلا چه ربطی به من داره؟ من دارم برق میخرم 100 تومن آخر ماه میدم، چه ربطی داره هزینه سوخت نیروگاهی که این سوخت گاز بوده، گازوئیل بوده، مازاد بوده،
مازوت بوده،
تجدید پذیر بوده، بند برقش دارم میگیرم. و نکته جالب تر، حالا یکم پرانتزیه، ببینید اخیرا مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده های نفتی، یعنی همون کسی که دستش رو پیچ گاز و اینا هست، اعلام کرد رسما که در طول سال 1 میلیارد لیتر سوخت مایعی که از منابع از بساب انبارها راه میفته به نیروگاه نمیرسه و کسی نمیدونه اینا کجا میره. یعنی بنده هم دارم پول سهم خودم و از اون 1 میلیارد لیتر دارم میگم. اینم که از این ادامه بدم اجازه میفرمایید.
یعنی اینجا دو تا اتفاق میفته، یعنی اون 1 میلیارد لیتری که گم میشه ممکنه قاچاق بشه، ممکنه فرسودگی ناوگان باشه، ممکنه هر اتفاق دیگه ای براش بیفته.
بله
درسته؟
بله کاملا.
ولی پولش رو من و شمای مشترک شهروند داریم پرداخت میکنیم.
دقیقا عرض بنده همینه و شاید هم به همین دلیلی که این ادامه پیدا کرده، چون پولش رو یکی دیگه داره میده. بعد داریم مبلغ بیمه، قید نمیکنه که بیمه مربوط به چیه. بعد یکی دیگه داره، بیمه همگانی حوادث طبیعی. باز دوباره من نمیدونم این مربوط به زلزله، مربوط به سکته قلبی بنده، واقعا من نمیدونم.
بیمه همگانی
حوادث طبیعی،
حوادث طبیعی.
حالا یه مبلغ بیمه جداگونه داره، یک بیمه همگانی حوادث طبیعی داره. بعد نمیدونم عوارض برق داره، تخفیف داره، یکی دیگه باز داره تخفیف کم مصرفی، یکی داره پاداش صرف جویی، یکی داره آبونمان. یعنی میدونید یک چیز بسیار مفصلی است که اصلا نالازم شروع کرده. یعنی واقعا کسی مردم معدل جامعه اصلا نمیتونه این رو بفهمه چی به چیه. حالا اگر هر وقت که شما بفرمایید من در مورد عبوز صنعتی هم که باز جای بحث خودش رو داره خدمتون عرض کنم.
آقای صالحی،
بله مثلا هستم. بله
این مواردی که آقای دکتر گفتن رو صحبت میکنید در موردش؟
بله دکتر دیگه به کاملی صحبت کردم.
خواهش میکنم.
من خواهش میکنم. حالا خب یه زمانی ما این قبضه برق میومد برای خودمون همه خب به نوعی زیاد توجه رو همچنان نمی کردیم. حالا یه چیزی که مثلا ما فنی خودمونشون برقی هستیم دکتر هم همینطور مثلا توان رکتی هم می اومد حالا تو خونه ها اونه که قضای استفاده و اینا دارن اینا و بعد هم مثلا خب من خوب نم به گردن مشتریه من باید بده. ولی از این چیزه یادم می بینه به قول های دکتر مثلا عوارض برق و نمیدونم به چیزایی یا از بیمه همگانی که آید دکتر گفتن فکرم بیمه شو یا من باشون بحث داشتم. حالا متعلقن که به حال خسارتی که هر به حال مشتری از انشاب دلیلی مثلا میبینه این بیمه رو قانونا باید با نهادهای سازمان بیمه توانی انجام بده و یه ازی رو قبض بیاره. فکر کنم علتش اینه. حالا اگر نمیدونم خسارتی توانی میده یا نمیده، اگر واقعا کسی مثلا برق قطع شدن برقش مثلا یخچالش میسوزه چی میشه، آیا اتفاق میفته نمیفته، ولی اونطور که من یادم اینو شنیدم این بود. یا مثلا یک از این عوارض دیگه داشتیم که در تو برق روز توسعه برق روستایی و برق تجدیدپذیر بود احتمالا رو 10% میشد، اونم من یادم هست پیگیری میکردیم یکی از اینا این بود. ولی خب چیزی که درسته اینه که واقعش اینه که این چند وقت اخیر به نوعی عدد واقعا رفته بالا، چند برابر شده. حالا یه جایی زیر الگو رو خب مثلا خب قبولن آقا مثلا الگو رعایت بشه، ولی مثلا برق خانگی امروز جایی داریم دارن کیلواتی حالا $2,700 چقدر میدن، یعنی قبضای بزرگ داره میاد. حالا البته چیزی که گفته میشه اینه که متوسط بیشتر حدود 60-70% مصارف در خانگی، چون میگه که خانگی کلن 34% کل مصارف برق کشوره، 34-35% و بخش صنعتی هم همینقدر، مابقی تجاری اداری و کشاورزی هم همینقدر. ولی در پیک تابستان ها این نهایتاً بشه به 40-45% در بخش خانگی. ولی خب من فکر میکنم حالا عددهی که ما داریم چند سال اخیر داریم میبینیم عددهای کمی نیست و این سال متوالد میشه که خب با این عددهی که دارن میگیرن خب چرا باید توسعه نمیدن، چرا ما باید کمبود داریم، چرا هنوز مثلا برنامه و جدول بیبرقی میدن؟ خب ما شما تو این چند سال چرا خاموش عدد رفته بالا، هم خانگی رفته بالا، هم سند رفته بالا، یعنی قبضایی که میاد قبضایی کمی نیست. ولی خب چرا واقعا بازم حتیم چه اتفاقی میفته؟ حالا این هم یکی از سالهایی بود که من گفتم که این گفتگو که مطرح کرد.
خب من راجع به این بیمه که آقای دکتر اشاره کرد و پیدا کردم از آقای غلامرضا سلیمانی که ایشون مسئولیت ریاست کل بیمه مرکزی رو داشتن، گفتن که این بیمه، بیمه اجباری برای تمام منازل مسکونی از سال 1403 هست. خدمت شما عرض بکنم 1 فروردین 1403 هم این مصاحبه انجام شده و منتشر شده و گفتند که بیمه حوادث طبیعی برای 30 میلیون منزل مسکونی ارائه خواهد شد و حق بیمه در قبض برق مصرفی هر خانه دریافت خواهد شد. بعد خبرنگار پرسیده و گفته بیمه حوادث ساختمان چه مزایایی داره، بیمه حوادث طبیعی چیه، چرا باید از بیمه بلایای طبیعی استفاده بکنیم، سوالاتی از این دست رو مطرح کرده و ایشون در پاسخ گفتن در ابتدای امر به این صندوق بیمه حوادث طبیعی 50 میلیارد تومان اختصاص داده شد، بقیه بودجه مورد نیاز از طرف دولت و حق بیمه دریافتی از افراد تأمین خواهد شد، ضمن در مراحل اولیه میزان پوشش بیمه هر ملک برای جبران خسارت ها 30 میلیون تومان و حق بیمه نیز 120 هزار تومان لحاظ شده بود. در این طرح بیمه دولت نصف حق بیمه را پرداخت می کرد، مالک هر منزل مسکونی نیز ملزم به پرداخت ماهانه نصف دیگر حق بیمه بود، ولی در حال حاضر میزان پوشش خسارت ها افزایش یافته. این امر به تبع افزایش سهم دولت و مالک را در پرداخت حق بیمه در پی خواهد داشت. و آقای عبدالامیر یاقوتی مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر هم در اون تاریخ گفتند که بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده در تیر ماه 1400 سهم مشترکان از حق بیمه ساختمان‌های مسکونی در قبض برق‌های آنها اضافه خواهد شد، حدود 25 میلیون یکی از دوستان قطع شد، نمیدونم کدومشون بودن ولی یکی از میهمانانمون قطع شد ارتباطشون با ما، حدود 25 میلیون مشترک برق مشمول این قانون میشوند. البته دریافت این مبلغ از مهر ماه آغاز شده، از مهر ماه 1402 و عجیبه که حتی توی این مصاحبه هم ما نمیبینیم که اصلا قراره چه خدماتی داده بشه. آیا دکتر اورایی؟
بله در خدمتون هستم.
واقعیتشو بگم،
خواهش می‌کنم،
آن چیزی که من از این مصاحبه برداشت کردم و حالا آقای یاقوتی 28 مهر 1403 هم دوباره با خبرگزاری مهر صحبت کردن و مصاحبه کردن و در واقع در مورد همین که صنعت برق به عنوان بستر دریافت حق بیمه صندوق همگانی حوادث طبیعی انتخاب شده، واقعیتش رو بگم آن چیزی که من برداشت میکنم بیرو دربایستی اینه که یه جورایی دست صنعت برق و دست بیمه قانونی نوشته شده براش که توی جیب مردم باشه.
والا من با شما کاملا موافقم. ببینید این همونجوری که شریف هم بودید، هیچ جا تا اونجایی که من میدونم هیچ جا مردم در تصویب این قانون نقش مستقیم نداشتند و اگر منظور از خسارت خسارتی است که شبکه برق وارد میکنه، خب اون مسئولش اون صاحب اون شبکه است، یعنی شرکت توانیر. مردم نباید خسارت احتمال رو پرداخت کنن. ضمن اینکه آخه یه دونه دیگه هم داره، مبلغ بیمه، اونم معلوم من که نمیدونم اون چیه. این دو تا بیمه ما داریم میدیم،
اینم خودش بحثه.
بله. ولی صنعتی هم جالبه، من اگر هر وقت اجازه بدید یه دقیقه در مورد
بفرمایید قربان
صنعتی عرض بکنم.
بفرمایید آقای اورایی.
ببینید جالب ترین عبود صنعتی اینه که نرخ برقی که باید، پول برقی که باید پرداخت کنن صنعتگران، به شدت وابسته به نوع فعالیتی. یعنی چی؟ یعنی اگه شما فلزات تولید میکنی، اگه سیمان تولید میکنی، کاشی تولید میکنی یا هر چیز دیگری، نرخ‌های برقش هر کدوم میتونه چندین برابر یکی دیگه باشه. این در کشاورزی معادلش اینه که شرکت برق بگه به این کشاورز که اگه تو سیب زمینی میکاری پول برقت مثلا 100 تومن باید پول برق بدی، ولی اگر همونقدر برق مصرف کنه همسایش و پیاز بکاره باید مثلا 200 تومن بدی. من میخوام بدونم کجای دنیا رسمه که شما برق میخری بستگی داره که چه کار میخوای باهاش بکنی. مثل اینی که ما بریم توی مغازه نمیدونم بگم پنیر میخوام بخریم، نمیگه 100 تومن، اول به قول شما پنیر رو میخوای خودت بخوری یا میخوای بدی بچت بخوره و غیره، و قیمت بستگی به اون داشته باشه. این غلطه. چرا من رو این تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه اینها زمینه لابی گری رو فراهم میکنه و از لابیگری فساد بیرون میاد. ببینید برق یک کالای تجاریه، این اصلا نباید ارتباط داشته باشه که ما باش چیکار میکنیم. اما بریم سر قبض برق، نوشته بهای فصل، باز هزینه سوخت نیروگاهی، تأمین از تجدید پذیر، باز حق بیمه، بیمه همگانی عوارض طبیعی و عوارض برق. یعنی یک لیست بالنبالایی هم اونجا هست. یه نکته آخر رو عرض بکنم، دیوان عدالت اداری، اگه اشتباه نکنم انجمن مدیران استان خراسان رضوی، رفت برای این نحوه تعرفه گذاری وزارت نیرو یا توانیر شکایتی رو به دیوان عدالت اداری ارائه داد و در 15 تیر امسال دیوان عدالت اداری رأی به غیر قانونی بودن اون نوع تعرفه گذاری داد و الان یک معضل بزرگی درست شده در وزارت نیرو که حقوقی های وزارتخونه اعلام کردن به توانیر که این پولایی که شما گرفتین یا نگرفتین اینا غیر قانونی است. حالا که الان نمیدونم چه کار میخوان بکنن با این ماجرا، یه دیده دادن یه دیده ندادن الی آخر.
آقای صالحی
من گوش میدم دستمتم. بله من بفهمید
الان با این رأیی که آقای اورایی اشاره کردن و گفتن بلد. که قطعی شده، تکلیف چیه؟
والا این رأی بود که اتم سبق اینا شروع کرده بودن قبوض رو کشیده بودن، بس جریمه ای بود که روی صنایع درتو برق ماده 16 قانون بود. البته من دارم مثلا توضیح میدم، من واقعا خوب بودی که از همکارای دوستان مثلا وزارت‌نیرو هم میبودم، ولی این یک ماده قانونی توی در مجلس هست نام ماده 16 که همه صنایع بالای مگاوات مکلفن که بالای مثلا از 1 تا 5% برق مصرفی خودشون تجدید پذیر بیان نصب کنن و اگه نکنن میان مشمول جریمه میشن که بر اساس نرخ تابلو سبز محاسبه میشه. یه عرضه بالایی شد به ساعت کیلواتی حدود 3000 تومان اینطور هم شد و اینا قبل کشیدن از 6-7 ماه قبل از مثلا ابلاغ موضوع و بعد یه دیدی و ها تونستن تو دیوان برن و حکم رو بر ابطال بگیرن. حالا اون باید برگرد، هم که دکتر گفتن باید برگرد، ولی خب تا اتفاق بیفته. یعنی از این دستکارا ما زیاد میبینیم.
آقای صالحی میدونید بحث چیه؟ بحث اینه که همه ما میدانیم ناترازی انرژی داریم،
بله.
چه برق باشه، چه گاز باشه، چه آب باشه، و این ناترازی انرژی داره کشور رو اذیت میکنه.
بله. من این دولت رو من میگم کم بود اصلا.
حالا به قول شما کم بود.
بله.
به این دولت و دولت قبل و دولت قبلترش، بله. و دولت قبلترش هم ربطی نداره. موضوعیه که توی همه این سالها ما نرفتیم به سمت اصلاحش. بله. هر دولتی هم که آمده سعی کرده که یه مسکنی پیدا بکنه و یه جورایی امور روزمره خودش رو رتق و فتق بکنه.
بله.
امروز به یک نقطه رسیدیم که نقطه بحرانی ماست.
بله.
و آن چیزی که داره اتفاق میفته اینه که مدیران صنعت حالا برق، نمیدونم گاز، آب، کلن مدیران انرژی کشور به جای اینکه بیان برن به دنبال راه حل، هم دارن فشار وارد میکنن به مردم برای اینکه آقا مصرفتون رو بهینه بکنید، مصرفتون رو کم بکنید، چنین بکنید و چنان بکنید، و نمیدونم به درستی تأکید میکنن.